هدف از اجرای طرح توسعه روشی جدید و کارآمد بدون استفاده از حلال‌های متداول برای استخراج روغن از زیستوده ریز جلبک در شرایط آب زیر بحرانی است. آزمایش‌های مشابه برای استخراج روغن با حلال آب زیر بحرانی نشان می‌دهد که دمای مناسب استخراج 150 درجه سانتیگراد به بالا و تحت فشار تا حدود 20 بار است. با توسعه این روش استخراج روغن از ریز جلبک‌ها به عنوان منابع لایزال انرژی تجدیدپذیر و آنچه به عنوان نفت روی زمین خوانده می‌شود با کارآمدی بسیار بالاتر و مصرف انرژی کمتر انجام میشه. این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. تولید سوخت زیستی از منابع تجدیدپذیر زیست توده مانند ریز جلبک ها یکی از مناسب ترین روش های دستیابی به منابع جدید انرژی است. ریز جلبک ها با تولید نزدیک به 50% ماده خشک روغن در عین دارا بودن سرعت بالای باز تولید و سطح کشت کوچکتر، منابعی سرشار از ماده اولیه برای تولید سوخت زیستی و از آن جمله بیودیزل به شمار می آیند. ریز جلبک ها با استفاده از نور خورشید و کربن دی اکسید موجود در هوا روغن و سایر متابولیت ها را تولید می کنند. ریز جلبک ها را می شود بر پساب‌های کشاورزی و صنایع غذایی هم کش داد. ریز جلبک ها منابعی با ارزش برای تولید فرآورده های طبیعی شامل مواد اولیه دارویی و ریز مغذی ها هم هستند. همچنین در این پژوهش برای استخراج از فرایندی که با نام استخراج با آب زیر بحرانی خوانده می شود به صورت داینامیک استفاده شده. پس در آن نیازی به مرحله متداول فعلی پر انرژی خشک کردن وجود ندارد. این فرایند دارای مزایای بسیاری است و از مهمترین آنها استفاده از آب به عنوان حلالی سبز و غیر آلاینده است. آب زیر بحرانی آب در فاصله دمایی 100 تا 374 درجه سانتیگراد است که با اعمال فشار از جوشش آن و تولید فاز بخار پیشگیری می شود. این فناوری بیش از 7 سال است که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران توسعه داده و تاکنون بیش از 10 مقاله علمی پژوهشی درباره این موضوع چاپ شده و همچنین دستگاه ساخته در مقیاس‌های مختلف به عنوان اختراع و ثبت رسیده است. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اولین بار در ایران موفق به طراحی شاخصی جامع در ارزیابی مقالات علمی نمایش شده در پایگاه‌های استنادی اسکوپوس و وب آف ساینس شدند. توجه به همه ابعاد کیفیت مقاله، امکان مقایسه همه رشته‌های دانشگاهی با یکدیگر، نگاه کیفی تر به ارزیابی مقالات علمی و حذف معایب شاخص‌های موجود برخی از ویژگی‌های این شاخص است. محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی بابل تا یه تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که سلول‌های مزانشیمی قدرت تکثیر سریعی برای ترمیم بالینی ضایعات غضروفی دارند. پژوهش‌های بالینی فراوانی در خصوص استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در ترمیم ضایعات غضروفی انجام شده. با توجه به تعدد منابع تأمین سلول‌های بنیادی مزانشیمی، این که کدام نوع از سلول‌ها برای ترمیم ضایعات غضروفی مناسب‌تر هستند، سوالی است که پاسخ به آن حائز اهمیت خواهد بود. با هدف پاسخ به این سوال، این محققان پژوهشی را طراحی کردند که طی آن سلول‌های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان، بافت چربی و گوش‌های خرگوش برداشت شد و در شرایط آزمایشگاهی کشت و تکثیر گردید. سرعت تکثیر و توان تمایزی این سلول ها به سلول های غضروفی و ایجاد تجمعات غضروفی با روش های آزمایشگاهی بررسی و مقایسه شد. سپس به منظور مقایسه توان ترمیمی زایعه غضروفی در حیوان مدل آزمایشگاهی ایجاد و سلول های بنیادی مزانشیمی در داربست کلاژنی به محل زایعه پیوند زده شد. نتایج پژوهش نشان داد با آنکه سلول‌های بنیادی مزانشیمی برداشت شده از بافت چربی بالاترین سرعت تکثیر را دارند، اما نسبت تمایز و کندروسی در آنان پایین است. سلول‌های بنیادی مزانشیمی برداشت شده از گوش بهترین بازده را در سرعت تکثیر و تمایز به کندروسیت نشان دادند. همچنین نتایج پیوند با مدل آزمایشگاهی نشان داد سلول‌های بنیادی مزانشیمی برداشت شده از مغز استخوان و گوش که در داربست کلاژنی قرار داده شده بودند 4 هفته پس از پیوند به شکل مؤثری منجر به ترمیم زایعه غضروفی شدند. نتایج پژوهش نشان داد گرچه اثر ترمیمی سلول‌های مزانشیمی برداشت شده از گوش مشابه مغز استخوان است، اما با توجه به سهولت برداشت و سرعت بالای تکثیر گزینه مناسب تری برای ترمیم بالینی ضایعات غضروفی هستند. نتایج این پژوهش در مجله بین المللی سل جورنال چاپ شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدایه با شک خیزن زیده نمایه و از نیستان آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بایامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یار قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که چند سال از ازدواج حامد و همسرش نجمه میگذشت. اونا دو فرزند داشتن، فرزند اولشان که یک بچه بود و فرزند دوم که یک دختر بود و تازگی به دنیا آمده بود. حامد مرد زحمت کشی بود، اما او وقت به خانه می آمد دست به سیاه و سفید نمی زد و هیچ کمکی به همسرش نمی کرد. از نظر حامد وظیفه او مربوط به کارهای داخل خانه می شد و دلیل نداشت که او در خانه هم کار کنه. نجمه همسر او زن بی‌توقعی بود، اما با تولد فرزند دوم کارها و گرفتاری‌های او دوچندان شده بود. او از حامد انتظار داشت که در این شرایط وقتی که در خانه است یاری برسانه، اما حامد توجهی به این مسئله نداشت و همان رویه قبل از تولد فرزند دوم را داشت و در کارهای خانه ابدا دست پیش نمی‌کرد. یک روز که حامد سر کار رفته بود، چاشت نشده از شفاخانه با او به تماس شدند و گفتند که همسر او در شفاخانه است. حامد سراسیمه خودش به شفاخانه رساند. و اما ادامه این ماجرا.
سلام.
سلام، بفرمایین.
میبخشن همسر من رو به این شفاخانه آوردن.
مشکلشان چی بود آقا؟
نمیفهمم. میفهمین من سرکار بودم، برام تلفن کردن.
بسیار خوب، خیر است، تشویش نداشته باشین. فقط نام همسرتون رو بگوین برام.
نامشنا آقا نجمه بنت حبیب الله.
یک لحظه صبر کنین. خب آها بله، نجمه بنت حبیب الله.
بله بله بله.
آخر اینمی راه رو اتاق نمبر 22، ولی فعلا نمیتونین ملاقات برین.
نمیتونم. خب دکترشان کجاست؟ میتونم همراه دکترشان گپ بزنم؟
اتاق دکتر روبروست، نمیدارم که با اتاقشان هستن یا نه. برین اتفاق ببینین.
تشکر، گفتین که روبروست اتاق دکتر.
بله برین ببینین، اگر بود میتونین همراه دکتر صاحب گپ بزنم.
تشکر از خودتان، تشکر از خودتان.
بفرمایین که شما چه نسبتی با بیمار دارین؟
دکتر صاحب من همسرش هستم. میفهمین من سر کار خود بودم که برام تلفن کردن، گفتن که حالا همسرم بد شده. خیلی تشویش دارم، نگرانش هستم.
فضل خدا چیزی نیست. فشارشان به شدت پایین بود. راستی سابقه دارن که فشار همسرتان پایین بیایه؟ یعنی قبلا سابقه داشته؟
پایین بیایه؟ نه دکتر صاحب، یعنی من هرچی چرت میکنم یادم نمیاد که ایتو شده باشه. نه تا حال تو نشده که فشارشان پایین بیاد. حالا کدام مشکل داره دکتر صاحب؟
گاهی بر اثر کار زیاد، استرس، استراب، افراد دچار این حالت میشن. راستی اولادم دارین؟
بله دکتر صاحب، فضل خدا دو تا اولاد داریم، یک بچه یک دختر.
خدا نگاهشان کنه.
زنده باشن، تشکر.
به هر حال بهتر است که بیشتر مراقب باشین. فکر میکنم تو چند ساعت دیگه همسرتان به خیر ترخیص خواهد شد. البته بهتر است که به خانم استراحت کنن.
تشکر از خودتان.
خواهش میکنم.
خیلی گفتن که چند ساعت دیگه مرخص میشه.
بله بله. چیزی
نجمه جان، خودت خوب هستی؟ سهل که رنگ در رویش نمانده، بهتری؟
ما واقعا معذرت میخواییم. معذرت میخواییم که خودت خیلی پریشان ساخت.
نه گپ نزن.
میفهمی؟ اصلا نفهمیدم چرا یک دفعی سرم چرخ خورد. خدا سرم روشنی کرد، خدا سرم فضل کرد که او در او وقت زن همسایه آمده بود خانه ما. اگر نیم معلوم نبود چی بلای سرم می آمد.
میگم نجمه جان، من همراه داکر گپ زدم، مفصل هم گپ زدم.
چی گفت؟
میگفت که خودت فضل خدا کدام مریضی و ناجوری نداری. از خاطر نیست که به خاطر فشار کار و مچه می داکر چی میگن استرس میگن چی میگن، میگن که فشار دفتر پایین، چیز مهم نیست. بخیر تا چند ساعت نگام خودت ترخیص میشی و میرم خانه.
خدا کنم تو باشه.
نه خاطر جمع باشه داکتر، خاطر جمعی دو دیگه.
میگم اولادایم کجاست؟ دخترکم طفلک بچه بکم
خاطرت از اونام جمع باشه، خاطر جمع جمع باشه. همی پیشتر به همهشان تلفن کردم گفتم که هوشش به اولادا باشه، او هم گفت که خاطرتان جمع، اولادا دوتایش آرام هستن.
هم تو خیر ببینی، هم همهشان خدا را شکر که اونا بودن. ما خو کار نمیکدم، نمیفهم چرا یک دفعه ای رقمی شد.
چیزی نیست، چیزی نیست، تشویش نکن. من گفتم دکتر گفت که خودت به خیر استراحت کنی خوب خوب میشی. من باید برم دوایت بگیرم. خب باز پس میایم، مادرشون هم در راه هستن، بر اونم تلفن کردم گفتم خودت شفاخان هستی.
حالا وقت گپ نبود که کلا گیره گرفته سرگردان و لالوان کردی. یک فشارم پایین افتیده بود، این اکس سرم زد خوب شدم، میریم به خیر خانه.
خب دیگه من برم دوایت بگیرم، فعلا با من خدا.
با من خدایت بر.
وقتی به شفاخانه دکتر گفت که همسرتان احتمالاً کارشان زیاد است یا تحت استرس هستن، یک لحظه حامد به خودش آمد. بله، حق با دکتر بود. او به یاد آورد که در زمان نامزدی بار بار به همسرش گفته بود که هرگز او را تنها نمیمانه، همیشه یار و غمخوار هم خواهند بود. حالا او به سادگی هم گپایی را که زده بود یادش رفته بود و هم همسرش با دو کودک و یک کودکار خانه تنها مانده بود.
میخوای چی کنی؟ از جا شور نخوری نجمه. دکتر گفته که خودت باید استراحت کنی، اوام استراحت مطلق.
ای تو خانه میشه حامد، باید بخیزم از جایم، یک کد کار در
خانه کلش کنهای مست. اگه من یک ذره، فقط یک ذره در کارهای خانه به خودت کمک میکدم، حال خودت ناجور نمیشدی. خدا از سر تقصیراتم تیر شد.
حال خو گذاشته، از این باد فکرت بگی. میگم یک وقت اولادا میشه آسیت نکن، آزار نتنم.
تشویش اولادا رو نکن، اگه آزارم بتن خیر است، عمه مردم نشون. دکتر میگفت که خود ضعیف شدی. راستم میگه، هیچ شیمه نداری.
چی بگویم، راستش ببخشی بازم که خودت ناراحت کردم، چیزی نیست، خوب میشم بخیر.
من میرم برای شربت عسل جور کنم که برات خوب است.
تشکر، ببخشی که بزامتم انداختم.
باز میگه بزامت افتادی، بزامت انداختی، گپا رو نزن. میگم نظرت چی هست که همین یک مدت همه اولادا رو کلن تحویل همهشان بتیم؟
من اصلا نمیتونم بدون اولادایم یک دقم نمیتونم بشینم. چی گپ است که میزنی
حامد؟ مزاق کردم بابا، مزاق کردم، من نمیتونم دوریشان رو تحمل کنم.
مادر جان. بله بله پدر جان.
چی کار داره با مادرت؟
مادرت خلاص بچه مگرم نمیبینی؟
میفهمم که خلاص پدر جان، اما خب چطور کنم؟ عاجل کارش دارم.
چی کار داره با مادرت؟
یعنی در نیم شب معلوم نیست که من مادر جانم چی کار دارم؟ نمیخوایم که بر من قصه و عوصه نبوگیه، میخوایم که من تشنب ببره. شما که میفهمین وقتی که حولی تاریک میشه من میترسم که تنهایی برم تشنب.
میفهم جانم، میفهم. مادرت مانده است. خب بخص من خودت میبرم.
چی گفته؟
شکنده میکنم.
شما برای ببرین تشنب.
آجان پدر حالا میخوای گپ نزن، مادرت بیدار میکنی. باش که من گروپ روشن کنم. خب یا من
خب روشن نکنید دیگه، شاید باز خورکم بیدار شود یا مادرم بیدار شود.
خب خیلی مراقب باش که مادرت زیر
پایین. خب باید دست من بگیرین دیگه، من خوش تو کشتم.
بهتر دست من، چقدر جنجال داره تو. حالا حرکت کن
مادر جانه. پدر جان خب هر شب که من تشتم ببره گروپ روشن نمی کنه، میگه پدر جانت میخیزه. باز مرا میگه چپ باش، آشتا آشتا بیا که پدر جانت نخیزه. گناه داره، پدر جانت سر کار میره. دیگه از امون خاطر مام نمیایم شما رو بیدار کنم.
خب دیگه حالا آستا آستا بیا، خب ندارم مادرت بیدار میکنه.
خب دیگه عزیب باید پدر جان، دیگه باید مادر جان رو بیدار کنم یا شما رو بیدار کنم؟
جان پدر عزیب باید هر وقت شب که دلت شد خواستی تشناب بری میتونی که یا کار غیر از تشنم او با کار داشتی، نان با کار داشتی، مادرت غرض نمیتونی.
وی نام نان نیارین پدر جان که باز گوش نمیشم. میفهمین هر وقت که نام یک رضا بیایه یا نام نان بیایه نیمه شب هم که باشه من گوش نمیشم.
این وقت شب از کجا شروع کردی؟ من مقصدی که هر وقت شب هر کاری داشتی با من بگو، مادرت غرض نته. گپ خلاص دیگه.
یعنی کل گپای من به شما بگویم؟ کل کارای من؟
آه جان پدر به من بگو، حال مقه گب ندن. مگر تو تشناب رو نبودی؟
چرا میرم، اتفاقا خیلی عاجل باید به دوام برم. ولی باید
درست است که در تقسیم ظاهری کار کارای بیرون خانه با مرد هست. عموماً اونها بر کار کمایی به بیرون از خانه میرن، اما ساعت کار اونها در سخت ترین کارها هم مشخص است. کارای خانه با همه سختیش به چشم نمی آید. از همه مهمتری که یک مادر رخصتی نداره، ساعت کار مشخص نداره، همیشه در حال جنب و جوش است. خب اگه قرار است که در زندگی یار هم باشیم، یاری را در خانه هم از یاد نبریم.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز می کنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari. آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلا سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایطی افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یکدیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و به خصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، به خصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شود و تشخیص داده شود و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شود، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشند و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو صدای دانش، نشاط و آرامش.
مجددا تشکر و سپاس های دکتر از این که فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر به روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی یا لایف استایل ما در ماه رمضان، بعضیا میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم بعد تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه. شما به این افراد دکتر چه توصیه هایی دارین؟
دقیقا ببینید، به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یکم سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه. اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرارستن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در واقع ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایم خیلی طولانی هست، اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن، ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربهش رو کردی میتونی یه 2-3 روز اول، 4-5 روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری، گاهی اوقات پیشگیری میکنه به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین من اروزه ندارن، به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، وقتی غذا وارد بدنشون میشه تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکنی چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن الان، داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترل هم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله.
یعنی زیاد مشکل ندارن، حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه نوع غذا هم هست، یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه، نوع غذاها و اغذیه هم که میخوریم یه کمی تغییر، که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله.
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه، نخورن.
بله.
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن که اینا کنترل نیستن. اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن. یعنی گروه سوم، البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم، قبلا دارو میخوردی؟ نه. لایف استایل رعایت میکردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان، گفتیم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم میریزه، از کار و زندگی میفته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه، باید استطاعت گرفتن روزه رو فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتا روزه بهش واجب نمیشه.
بله.
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه این ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون دکتر از توضیحات و توصیه‌های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و قهقه کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست آقای دکتر که تا استفراغ نکنن و قهقه نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم به ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه، یعنی مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضن استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله.
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد، ولی چون سردرد و استفراغ دارن سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ان شاء الله.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتاشون رو خواهیم شنید.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتماً باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلا دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی ها شاید باشه. یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملا تجربه بدیه و تجربه‌ای که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمتهای حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستن که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستن. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن. خصوصاً پزشکان مغز اعصاب برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریع‌تر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست، معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن، بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکنهای طولانی، حتما بررسی های لازم را انجام بدند و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند شاید استفاده از مسکنها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه، اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکنهای زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آی دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن، گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگر دوای سردردشان برای دو وعده افطار و سحر تنظیم بکنن و با مصرف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی‌های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن. و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست، یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دست ها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن. اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که من با این مریضی که سردرد هم دارم، از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن، من احساس گناه میکنم. ببینید، من یک نکته کلی بگم، اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه برشون واجب نیست.
بله.
نگران نباشن، یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی خود فرد طبیعتاً خیلی مهمتره. در مورد پارکینسون این اتفاق میفته. مریضای پارکینسونی به هیچ وجه نباید بدنشون بیاب بشه، خشک بشه، گرمازده بشن. داروهاشون هم به فواصل 2-3 ساعته معمولا باید خورده بشه. اینکه سردرد هم دارن، احتمال داره که میگرن هم از قبل داشتن که در واقع با این پارکینسون هم عجین شده. به نظر من خب طبیعتاً نباید روزه بگیرن با این وضعیتی که دارن.
خب آقای دکتر نبوی، بازم تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. در پایان اگر نکته و توصیه‌ای دارین برای بررسی و تشخیص سردردها، که چه نکته و موضوعی را شنوندگان ما برای سردردهایشان مورد توجه و دقت قرار بدن، اگر توضیحی داره ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که بشنویم.
اینو بگم که همه بیمارانی که سردرد دارن، چه حاد و چه مزمن، نیاز به تصویر برداری از مغز دارن.
بله.
یه زمانی خب این دسترسی ها کم بود، مشکلات داشتیم، همه رو نمی گرفتیم عکس، ولی الان توصیه میشه که تمام بیمارانی که دچار سردرد هستن، خصوصا برای افتراق نوع اولی و ثانویه، باید تصویر برداری بکنن.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر سید مسعود نبوی که صحبت‌های خوبشون را در برنامه امروز و برنامه گذشته زربان شنیدید. تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگیست، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. اسیر شکم را دو شب نگیرد خواب، شبی ز معده سنگین، شبی ز دلتنگی. سلام به شما خوبانی که مقابل رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و منتظرید تا بفهمید که تقدیمی این لحظه ما چیست. لحظه پیشرو اختصاص دارد به برنامه پند پیران که حکایات تمثیلی زیبا را از گنجینه‌های ادب پارسی بوستان و جوامع الحکایات گزینش کرده و پیشکش شما می‌کند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تلاش هنرمندانه حکایت بنام دانشمند خیانت پیشه را برشته تمثیل درآورده و همکاران شما در رادیو دری آن را پیشکش شما می‌کنند. امید که تا پایان این برنامه با ما باشید و تلاش های ما را قضاوت کنید.
سلام و درود بر احمد بزرگوار.
سلام، بگو چه میخواهی؟
دیروز به حضورتان شرفیاب شدم و عرض حال بگفتم.
چه شد؟
فرمودی که بروم و امروز خدمت برسم.
چه کسی تو را آزرده است که نزد من آمدی تا چاره جویی کنم؟
از خراسان به مقصد حج از بغداد می گذشتم که دانشمندی از علمای بغداد را یافتم و دیناری چند نزد او به امانت گذاشتم.
دینارهایت را باز گرفتی؟
او از دادن دینارهایم امتنا می کند.
چه می گوید و استدلال او چیست؟
مرا دیوانه خطاب کرده است و حاشا می کند که دیناری نستانده است.
مرد دانشمند را از کجا شناختی؟
همگان او را می شناسند و مردی او را توصیه کرده است.
نام او چیست؟
طالب نام دارد، مزور و ریاکاری است که تا کنون ندیدم.
کسی را میفرستم که آن عالم را نزد من بیاورد.
او گذشته از ریاکاری مرد زیرکی است. باید در کار او اندیشه کنم. نمی باید به او اطمینان میکردم.
این شخص ظاهری فریبنده دارد و باطنی فریبکار.
در راه بازگشت از حج قافله را زدند و جمله مالهای من را به تاراج بردند.
تو از دو جهت متضرر شده ای.
این کار از هیچ کس ساخته نیست.
برو و به خدا توکل کن. من نیز سعی خود خواهم کرد.
چه وقت به حضورتان برسم؟
فردا به این مکان بیا و گوشه پنهان شو تا هر وقت تو را خواستن بیایی و در حضور تو دینارهایت را باست.
خداوند تو را محفوظ بدارد.
امید از دست مده مرد. برو.
انشالله که خیر است احمد.
آری تا خیر را چه بدانی.
غلامی به خانم آمد که به حضورتان برسم.
چندی است که امیر کار قضا را به من حواله کرده است.
آری شنیدم.
لیکن من ابا کردم چون گرفتار مسئولیت‌های دیگر می باشم.
آن هم مسئولیت بزرگی است احمد.
امیر فرمودند اگر تو عهده‌دار این کار نیستی به دیگری رجوع کن، ولی تا او را نشناسی و اطمینان نداشته باشی اقدام مکن.
چه میتوانم بکنم؟
پس از اندیشه بسیار خاطرم بر تو قرار گرفت که دانش تو بر من معلوم است و میدانم از عهده این کار برمیایی.
در خدمت تو امیر خواهم بود.
اگر رضا میدهی و موافق کار هستی بگو تا نامه بنویسم و این شغل خطیر را به تو واگذار نمایم.
هر طور که صلاح حضرت عالی است.
آیا میخوایی فکر را اندیشه کنی؟
مسئولیتی که تو به من رجوع کنی اندیشه نمیخواهد.
ای مرد به نزد ما بیا و بگو تا برای من شربت بیاورند.
اطاعت میشود.
به کاتب میگوییم تا نامه بنویسد و به اطلاع امیرمان برسانیم.
در خدمتگزاری حاضرم.
مسائل غلامان به حضور خواهد رسید.
همینجاست.
ای مرد دانشمند، این مرد رو میشناسی؟
آری کجایی شیخ که همه روزه در پی تو میگشتم.
در پی من بودی و نمیدانستم.
چون در کوی و برزن نتوانستم نشانی از تو بگیرم، به جریده‌ای که نام حاجیان بود نگریستم و نگران که تو را پیدا میکنم یا نه.
چه مرد مزور و دروغگویی.
اکنون امانتی از تو نزد من است که میباید به تو باز پس دهم.
من به سرایت آمدم لکن تو.
آرام باش مرد، آرام باش. او خود اقرار به گرفتن امانت میکند.
آری از آن بیم داشتم که حادثه پیش آید و نتوانم امانت را به صاحبش برسانم.
حقا که در مقابل چشمانم نیز دروغ میگویی.
طالب برو و امانت را به وی تسلیم کن.
اطاعت میکنم. هرچه زودتر به نزد شما باز میگردم.
احمد باور کن این مرد دروغ میگوید.
میدانم او از شادی منصبی که قرار است به او داده شود در پوست خود نمیدانی.
تو را شایسته این منصب میدانی؟
خیر.
پس چگونه میخواهی کار قضا را به وی بسپاری؟
کار قضا شایسته او نیست.
خود به زبان گفتی.
به غیر از چنین حیلتی چگونه میتوانستم حق تو را از وی بستانم؟
حب جاه و مقام چه میکند؟
آن مرد از امینان بغداد بود و همگان او را به درستکاری می شناختند. زین پس از جمله خائنان گردید.
مردم این شهر او را باور دارند.
این خبر و نادرستی او در بغداد منتشر شده.
سرای او نزدیک است. بیم آن دارم که دینارهایم را به مصرف دیگری رسانده باشد.
عجله مکن.
حق با توست احمد.
امانت خود را تمام و کمال بستان.
شایسته بود که همان روز امانت را به من برمیگردانی.
امانت خود را نگاه کن تا کم و کسری نداشته باشد.
خیلی
همان است که به او داده بودم.
و تو ای مرد عالم و دانشمند، حال که مال او باز دادی به خانه‌ات بازگرد
و دیگر امانت داری مکن.
میخواستی نامه بنویسی و کار قضاوت را به من بسپاری.
حق این مسلمان به وی باز رسید و خیانت تو در امانت بر همگان معلوم شد.
من حق همگان داده و خواهم داد.
رغبت تو هم در قبول قضا و داوری چیزی جز تزویر و ریاکاری نیست. بدان که امیرمان هرگز چنین مردی را قبول نخواهد کرد.
تا کنون چنین انسان حیله‌گری ندیده بودم.